قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب با عرض سلام، فلسفه اجتماعی حکمت متعالی جلسه 145 رو تحت عنوان فلسفه اجتماعی امام علی علیه السلام به عنوان پیشزمینه نظریه فلسفه مدنی فارابی مطرح می‌کنیم. ما الان تقریبا دو جلسه است که وارد بحث‌های مقایسه‌ای شدیم بین اون چه که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه های نهج البلاغه و حالا خطبه هایی که ایراد کردند و نامه هایی که نگاشتند و حکمت هایی که مطرح کردند و بعد خب حالا تحت عنوان نهج البلاغه به صورت جمعی گردآوری شد و منتشر شد تحت عنوان نهج البلاغه. خب ما یه بحث های مقایسه ای چون در حقیقت مشابهت خیلی خیلی زیادی بین اون چه که فارابی به عنوان علم مدنی مطرح میکنه با مسائل و مبانی نظری و عملی که حضرت امام علی علیه السلام در نحوه اداره جامعه مطرح میکنند واقعا یه همخوانی های زیادی وجود دارد و حتی بعضا که مواردش هم کم نیست ما میبینیم که حضرت یه بحثایی مطرح کردن که کاملا اون نارسایی ها و خلاهایی که در فلسفه اجتماعی فارابی یا در علم مدنی فارابی مطرحه میپوشونه و تکمیل میکنه. خب این واقعا حیفه که ما در اواخر بحث مربوط به فارابی ورودی نداشته باشیم به این بحث، یعنی واقعا بحثای حضرت بسیار بسیار قرنها جلوتر از زمانه خودش بوده. این رو حالا باز ما میبینیم تو بحثامون، البته بخشایش رو توی همین دو جلسه معلوم شد برای ما و بخشای دیگه هم معلوم خواهد شد. ببینید فلسفه مدنی فارابی در واقع دو تا پیش زمینه داشته، یه پیش زمینه داخل جهان اسلام و یه پیش زمینه خارج از جهان اسلام. خب اون پیش زمینه خارج از جهان اسلام در واقع فلسفه یونانی هست که خب دو شخصیت بارز تو این فلسفه یونانی وجود داره که ارسطو و افلاطون باشه و خب اینا هم هر دو به صورت گسترده وارد بحثای سیاست و اجتماع و خانواده شدند و نظریه پردازی کردند در این امور. اما و خب تقریبا میشه بگی که همه توجه کردند به این پیش زمینه، یعنی هر وقت میخواند علم مدنی فارابی رو مطرح بکنند دقیقا این پیش زمینه یونانیش رو که همون پیش زمینه افلاطونی ارسطویی باشد رو صریح و حتی گسترده مطرح میکنند. ولی جایی من ندیدم که در مورد پیش زمینه علم مدنی فارابی در داخل جهان اسلام در واقع بحثی بشه و من به نظرم میرسه که حکمت امام علی علیه السلام در حوزه اجتماعی به ویژه در قلمرو حکمرانی تأثیر داشته رو فارابی و میتونه یه پیش زمینه در واقع باشه. خب اینجا در واقع سه نکته قابل طرحه. نکته اول این که اون رابطه تاریخی اولی کاملا روشنه و تحقیقات زیادی هم روش صورت گرفته، اما رابطه تاریخی اون پیش زمینه داخلی در جهان اسلام با آنچه که فارابی تحت عنوان فلسفه عملی یا فلسفه مدنی یا حتی به تعبیر خودش فلسفه سیاسی مطرح میکنه، این رابطه کاملا مبهمه و هیچ تحقیقی در واقع صورت نگرفته. یعنی در واقع رد پای این زمینه تاریخی داخلی کاملا مبهمه و هیچی در موردش نمیدونیم. نکته دوم این که باز دقت بفرمایید، یه چیز دیگه هم باید تو این زمینه روش تحقیق بشه و این تأثیر میذاره رو نکته اولی و اون اصلا ببینید ما هیچ اطلاعی نداریم در مورد گستره حضور اجتماعی و علمی آنچه که حضرت تحت عنوان خطبه ایراد کردند یا تحت عنوان نامه نگاشتند یا تحت عنوان حکمت ارائه شده. واقعا این خطبه ها، این نامه ها، این حکمت ها چه حضور اجتماعی داشته، حالا هم در زمانه خود حضرت و هم بعد از حضرت تا زمان فارابی که خب تقریبا میشه گفت نزدیک به سه قرن میشه. و خب در این که این خطبه ها و نامه ها و حکمت ها بوده که در حقیقت سید رضی اونها رو جمع‌آوری کرده، خب شکی نیست بوده که جمع‌آوری کرده، منتها در واقع اینها به لحاظ فکری، علمی، اجتماعی چه حضوری داشتن در جامعه اون روز. خب این به نظر من اگه تحقیق بشه تا حدی میتونه رو نکته اول هم یه نورافشانی داشته باشه و فضا رو برای ما تا حدی روشن بکنه. ببینید در واقع تأثیرات اجتماعی، یعنی به لحاظ فکری، به لحاظ علمی واقعا تأثیرات اجتماعی یا اصلا دنباله داشته یا نه. یعنی این آنچه که حضرت مطرح کردند به عنوان تفکر آیا برانگیزاننده بوده، دنباله داشته، پیگیری روش بوده، کار روش شده، توجه بهش شده، دیگه به قول معروف کمترینش توجهه و این توجه چه گستره‌ای داشته، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ تاریخی. ما اگر یه مقدار این گستره رو روش کار بکنیم یا حالا منابعی باشه سرنخ‌هایی به دست بیاریم، شاید در واقع بشه رابطه افکار فارابی رو با اون چه که حضرت تو این خطبه ها و نامه ها مطرح کردن در واقع شاید بشه به دست آورد. منظور در حقیقت این هست. ببینید حالا این جنبه تاریخیه، اما یه وقت هست ما صرف نظر از جنبه تاریخی و رابطه تاریخی بررسی محتوایی میکنیم. نکته سوم، یعنی به لحاظ محتوایی خیلی بعیده که فارابی رابطه نداشته باشه با این اندیشه ها، با این در واقع مباحث معرفتی و حکمی. خب ببینید به لحاظ محتوایی کاملا به نظر میاد که فارابی هم در حوزه نظری یعنی وجود شناسی و هم در حوزه علم اداره مدینه از الهیات فلسفی امام علی علیه السلام و همچنین از فلسفه مدنی امام علی علیه السلام در واقع بیشتر تأثیر پذیرفته تا از فلسفه ارسطو و افلاطون، و در واقع ما یه تفاوت‌های بنیادینی می‌بینیم بین اندیشه‌های فارابی با اندیشه‌های ارسطویی و افلاطونی، و یک مشابهت‌های بنیادینی می‌بینیم بین در واقع اونچه که فارابی مطرح می‌کند با اونچه که حضرت مطرح می‌کنند، اونم در دو قلمرو، هم در قلمرو وجود شناسی و هم در قلمرو حکمت مدنی و علم مدنی. خب ما در مورد وجود شناسی اینجا بحثی نمی کنیم، ولی دقیقاً این رو باید بهش توجه داشته باشیم که الهیات در فلسفه حضرت امام علی علیه السلام دقیقاً یک الهیات وجود شناختیه، و به خصوص خطبه های حضرت این جنبه وجود شناختی الهیات رو کاملاً نمایان کرده. این یه نکته. نکته دیگری در همین مسئله ببینید اینه که تو نهج البلاغه ما شاهد این هستیم که یک الهیات وجود شناختی ارائه شده، بعد این الهیات وجود شناختی پایه و مبنا قرار گرفته برای الهیات اجتماعی، برای الهیات سیاسی، برای الهیات اخلاقی. یعنی در واقع ما یک الهیات اخلاقی داریم. یعنی چی؟ یعنی یک اخلاقی داریم مبتنی بر مبانی الهیاتی، یک نظام سیاسی داریم مبتنی بر مبانی الهیاتی. و این در واقع بسیار بسیار مهمه. و یا مثلا یک نظام تعلیم و تربیتی داریم بر مبنای اون الهیاتی که حضرت ارائه دادن. من همیشه این نکته رو میگم ما باید رابطه مثلا نامه 53 حضرت به مالک اشتر رو با خطبه اول نهج البلاغه، با خطبه مثلا 186 نهج البلاغه و با خطبه های مختلف دیگه مثلا خطبه 90، خطبه 91، خطبه 152 این رابطه رو باید به دست بیاریم تا این مسئله مطرح بشه که الهیات اداره مدینه، اداره مدینه مبتنی بر یک الهیاتی است و خب حالا ما این مبنا و بنا را دقیقا در حوزه کار فارابی میبینیم. این در واقع به لحاظ محتوایی. حالا یکی از موارد اساسی اختلاف بین فارابی و افلاطون و ارسطو و در عین حال یک مشابهت با فلسفه اداره مدینه حضرت امام علی علیه السلام، بحث بردهداریه. خب در فلسفه یونانی در حکمت عملیشون اصلا در حوزه طبقات اجتماعی طبقه برده دیده شده و تعریف شده و براشون هم خیلی مهم بوده. مثلا ارسطو اینقدر این مسئله براش مهمه که اصلا اولین مسئله کتاب نخست در کتاب در سیاست، کتاب سیاستش در واقع کتاب نخست، اولین مسئله در کتاب نخست در سیاست ارسطو مسئله برده است و اونجا 15-16 صفحه در حقیقت به بحث بردهداری و بندگی اختصاص پیدا کرده. و حتی ببینید در حقیقت این بردهداری مبتنی بر یک انسانشناسی صورت میگیره که به شدت نژاد پرستانه هست و اینجا قائل به یک نژاد برتر میشن و یک نژاد پستر میشن و اینکه این نژاد پستر در خدمت نژاد برتر هست و حتی بحث به اینجا میرسه که یونانی در حقیقت اون نژاد برتر هست و خارج از یونان در حقیقت به عنوان بربر تلقی میشن. خب این رو ما میبینیم. بعد به افلاطون که میرسیم خب دقیقا همین نگاه رو ما میبینیم در جمهور افلاطون. نه حالا من اول ارسطو رو گفتم، بله، حالا اینجا منظور در سیر بحث خودمه و الا خب افلاطون استاد ارسطو بوده دیگه. در سیری بحث من که به افلاطون میرسیم در واقع علاوه بر پذیرش بحث بردهداری و نژاد پرستی اصلا یک طرح بسیار بسیار خطرناک اصلاح نژاد رو در حقیقت مطرح میکنه و اون طرحی که از نظام خانواده ارائه میده که واقعا یک طرح بسیار بسیار وحشتناکی است و هیچ جایگاه انسانی نه برای زن نه برای مرد تو این طرح باقی نمیمونه، که در مورد افلاطون شما باز مراجعه بکنید به کتاب جمهور افلاطون صفحه 286 تا 295، 10 صفحه در این رابطه بحث کرده. همچنین میتونید مراجعه بکنید به تاریخ فلسفه کاپلستون جلد اول که مربوط است به یونان که مرحوم مجتبری اون رو ترجمه کردن در دو بخش و در حقیقت در دو مجلد. و همچنین میتونید مراجعه بکنید در حوزه بردهداری و مقایسه بین فلسفه یونانی و فارابی به یک مقدمه خیلی مفصلی که مرحوم دکتر سید جعفر سجادی بر کتاب آراء اهل مدینه فاضله نوشته که اون رو هم ترجمه کرده، هم تحشیه کرده و هم یک مقدمه 70 صفحه‌ای نوشته. این مسئله رو اونجا در واقع بررسی کرده. ببینید فارابی، این که من میگم در قالب یک الهیات، خب مسائل اجتماعی رو در به اصطلاح چارچوبه یک نظام الهیاتی میبینه. اون جهانبینی توحیدی که فارابی بهش میرسه و رابطه خدا و انسان که مطرح میشه، که این رابطه، دقت بفرمایید، رابطه خدا و انسان قطع نظر از اینکه این انسان زن باشه، مرد باشه، این نژاد باشه یا اون نژاد باشه مطرحه. این خیلی مهمه، این خیلی تاثیرگذار بوده در حوزه انسان شناسی و حوزه اجتماعی فلاسفه اسلامی، که در واقع چون در این چارچوب می دیدند، چون در واقع خداوند خالق انسان است به جهت این که اون به یک سعادتی برسه، به یک کمالی برسه، تقرب الالله پیدا بکنه. خب حالا این رابطه، رابطه خدا و انسان خارج از چارچوب تاریخ، دوره تاریخی و نژادی و ملی و مذهبی و زبان و رنگ و اینا مطرحه و این بسیار مهمه. ما تو آثار فارابی ما دقیقا میبینیم که این نگاه و دیدن انسان و روابط بین انسان‌ها در این چارچوب در حقیقت نگاه میشه. خب دقیقا ما این نگاه رو میبینیم در نهج البلاغه هم هست. یعنی خب در صورت که این نگاه، ببینید این نگاه اصلا و ابدا نگاه زمانه امام علی و نگاه زمانه فارابی نبوده. یعنی دقیقا انسان‌ها تو معمولاً مکاتب فلسفی و در حوزه اندیشه‌ها تفاوت انسان‌ها به شدت مطرح بوده. تفاوت‌های تاریخی، تفاوت‌های زبانی، تفاوت‌های نژادی، تفاوت‌های جنسیتی، اینا کاملاً مبنای حقوق بوده. یعنی در واقع حق و حقوق انسان ها بر این مبنا تعیین می شده. در صورتی که ما در نگاه قرآنی، در نگاه نهج البلاغه، در چارچوب اون الهیاتی که داریم، در واقع حقوق انسانی بهش نگاه میشه، صرف نظر از نژاد و زبان و تاریخ و جنسیت. حالا این رو ما بعدن خواهیم گفت. در ابتدای نامه 53 نهج البلاغه، خب اولین نکته که حضرت به مالک اشتر میفرمان اینه که تو وقتی میری مصر، مردم دو دسته، یه دسته هم کیش تو هن، یه دسته هم نوع تو هن. خیلی اصلا این نگاه نگاه اون زمانه نبوده. خب حالا این نگاه رو ما در فلسفه فارابی میبینیم. البته حالا اینجا ما نمیخوایم بگیم که در فلسفه مدنی فارابی تعارضایی وجود نداره، حالا من به تعارضا هم اشاره میکنم، ولی در حقیقت منظورمون از الهیات که مبنای اخلاق، مبنای خانواده است، مبنای حکمرانی، مبنای بایستگی ها در حوزه روابط اجتماعی هست، اون الهیات خب از پای اولش توحید، جهان بینی توحید، و تو این جهان بینی توحید توحیدی رابطه خدا و انسان چه رابطه ایست؟ خب شما ببینید مثلا ملا صدرا به صراحه و به تأکید و به تکرر دقیقا و صریحا این رو مطرح میکنه که در حوزه روابط اجتماعی ما باید نظر داشته باشیم به این که خداوند همه افراد انسانی رو برای تقرب به خودش خلق کرده. این تصریح داره، هم در مبدا و معاد هم در مشهد خامس دقیقا این مسئله مطرحه که همه افراد انسانی خلق شدن برای این تکامل، برای این سیر تقرب. خب بر همین اساس وارد حوزه روابط اجتماعی میشه. خب این دقیقا همون نگاهی است که حضرت مطرح میکنند که افراد یا هم کیش تو هستند یا هم نوع تو، در هر دو صورت اینا همه مخلوقات الهی هستند. نه، همه مخلوقات الهی هستند. خب بنابراین بر اساس جهانبینی توحیدی، بر اساس رابطه انسان و خدا، سعادت معنا میشه، عدالت معنا میشه و در واقع نبوت و شریعت مطرح میشه. تو این چارچوب ها فارابی اداره مدینه رو، فلسفش رو تبیین میکنه. خب حالا ببینید اینجا من میخوام یه مقدار این مسئله رو جزئی تر بحث بکنم. وقتی ما میگیم توحید و بلافاصله بعدش میگیم رابطه انسان و خدا در چارچوبه توحید، و بعدش بلافاصله میگیم که در این رابطه بحث تقرب، تکامل و رسیدن به سعادت باید رقم بخوره، بلافاصله بعدش این بحث میشه که پس ساختار وجودی انسان، نحوه وجود انسان بگونه ایست که این هدف قابل تحقق باشه. پس این میشه قدم چهارم. قدم اول نظام توحید، قدم دوم رابطه خدا و انسان، قدم سوم در حقیقت فلسفه خلقت انسان، این که انسان برای چی خلق شد. خب حالا قدم چهارم نحوه وجود انسان. نحوه وجود انسان باید به گونه ای باشد که این سیر الالله قابل تحقق باشد. توجه بکنید، قابل تحقق باشد، و الا میتونه در رابطه با انسانهایی هم تحقق پیدا نکنه. در حقیقت این مسیر بین خدا و انسان یک مسیر طبیعی، مثل مثلا مسیری که تو گیاهان تعریف و تعبیه شده در حیوانات تعریف و تعبیه شده، در جمادات و حتی در ملائکه تعریف و تعبیه شده نیست. این مسیری است که در واقع با آگاهی، با انتخاب و تصمیم گیری و با فعالیت در واقع رقم می‌خوره. برای همین در واقع باید به این انسان خبر رسانی بشه. همین جاست که بحث نبوت مطرح میشه. نبی میاد که خبر بده، میاد که آگاه بکنه و در پرتو اون آگاهی در واقع فعالیت صورت بگیره، تصمیم گیری صورت بگیره. و البته نکته جالب این که در پرتو اون آگاهی، یعنی اون آگاهی ها در سیر آگاهی میرسیم به یک سلسله آگاهی هایی که برانگیزاننده هستند، یعنی متوجه خیالند و یعنی در واقع آگاهی های معرفتی یه بخشش متوجه عقله ولی یه بخشش متوجه خیاله. منتها اون آگاهی هایی که متوجه خیاله در راستای همون آگاهی هاست که متوجه عقله. و اینجاست که خیال انگیزه میده به انسان در راستای اون آگاهی های عقلی و اینجاست که قوه تصمیم گیری به کار میفته و فعالیت آغاز میشه. منتها همه اینا در راستای تکامل. خب پس بنابراین ببینید ما این مسیر رو در گام چهارم رسیدیم به نحوه وجود انسان. وقتی میگیم نحوه وجود انسان، دقیقاً همون نظریه فطرته که ما در فلسفه اسلامی و در فلسفه فارابی در واقع میبینیم طرح شده. خب حالا اینجا ما نمیخوایم وارد بحث ای. نه متقدم بر اراده است. خیال قبل از اراده است، یعنی اراده بر اساس شوقی که خیال ایجاد میکنه به کار میفته. آره، حالا مثلا شما الان ببینید آگاهی هایی که در نبوت ارائه میشه به خصوص در حوزه معاد شناسی، یه بخشیش متوجه عقله، یه بخشیش خیال رو هم برمی انگیزونه. حالا به خصوص ما وقتی به فلسفه ملا صدرا میرسیم در حوزه معاد شناسی، دقیقاً این مسئله قابل نمایانه که معاد شناسی ملا صدرا بر اساس اون مبانی وجود شناسیش، خب یه بخشیش کاملا عقلانی محضه ولی یه بخشیش به شدت خیال رو تحت تأثیر قرار میده. که خب حالا نمیخوایم وارد این حوزه از بحث بشیم. نه، اونجا بحث رابطه بین آگاهی و فعالیت اون تو گامی سومه، یعنی در واقع چطوری ما بر اساس معرفت تصمیم میگیریم. در حوزه عمل. خب اینجا پای اراده میاد تو کار. وقتی پای اراده میاد تو کار، پای برانگیختن میاد تو کار. اون وقت نقش خیال نقش این برانگیختن رو ایفا میکنه، یعنی زمینه این برانگیختن رو خیال فراهم میکنه. و خب این ببین این همه جزء فطرت انسانه، یعنی خداوند ساختار وجودی انسان رو این گونه تحریزی کرده. و بنابراین ما میرسیم به همون ساختار که میشه نظریه فطرت. خب حالا ببینید اینجا جالبه، تو فلسفه فارابی ما دو تا بحث داریم. یعنی وقتی میرسیم به فطرت، یکی فطرت در فلسفه فارابی دو تا ساحت داره، یکی فطرت در ساحت انسانی انسان، و اینجا ما میرسیم به یکسانی. یعنی در واقع انسان به ما هو و انسان یک ساختار وجودی دارد، یک فطرتی دارد. انسان به ما هو و انسان صرف نظر از نژاد، صرف نظر از زبان، صرف نظر از جنسیت، صرف نظر از رنگ، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی، صرف نظر از دوره تاریخی یا موقعیت تاریخی، صرف نظر از طبقه اجتماعی، انسان به ما هو و انسان یک ساختار وجودی دارد. خب این همونیست که در قرآن مطرح فقن و چکل دین حنیفن فطرت الله اللتی فطرن بله فطرن ناس، فطرن ناس، ناس در واقع انسان رو صرف نظر همه اینا در بر میگیره. خب اینجا ما در فلسفه فارابی و ملا صدرا دقیقا این رو میبینیم دیگه. خب این بر اساس همون رابطه انسان و خداست. یعنی ما در چارچوب توحید که خداوند که فقط منو خلق نکرده، فقط چی عواره که خلق نکرده، خداوند همه انسان رو از بعد به تاریخ تا آخر تاریخ خلق کرده، برای این منظورم خلق کرده. پس بنابراین همه انسان ها از بعد تا ختم تاریخ دارای این ساختار وجودی هستند، دارای این نحوه از وجود هستند. خب این در واقع ساحت اولیه فطرت در انسان ها. خب این نگاه رو ما در فلسفه یونان نداریم، ولی این نگاه رو در نهج البلاغه داریم. و دقت بفرمایید، بر اساس این نگاه روابط اجتماعی سیاسی تعریف میشه. یعنی وقتی حضرت به مالکش در میگن اونجا یا افراد هم نوع تو هستن یا هم کیش تو هستن، یعنی در واقع بر اساس این چارچوب الهیاتی انسان نگاه میشه، و بر اساس این نگاه به انسان روابط اجتماعی سیاسی حقوق تعریف میشه. توجه میکنید؟ خب این رو ما در فلسفه فارابی هم میبینیم. خب حالا فطرت در یک ساحت دیگه‌ای تفاوت میکنه. فطرت ها با هم متفاوتن. تفاوت فطرت ها رو شاهدیم که خب اینجا اگر ما به این نکته دقیقی که گفتم توجه نداشته باشیم، حرف فارابی رو خیلی خیلی نادرست میفهمیم. اونجایی که فارابی در واقع بحث اختلاف فطرت ها رو مطرح میکنه و بنابراین بر اساس این اختلاف فطرت ها یه بخش از مردم زیر دست میشن، یه بخش از مردم بالا دست میشن، بخشی از مردم قرار میگیرن در رده مدیریتی، یه بخشی از مردم قرار میگیرن در سطوح متوسط که تحت یک مدیریتی هستن و خودشون هم مدیر یک بخش دیگه‌ای هستن، تا ما میرسیم به یک بخشی از مردم که به قول فارابی تحت مدیریت هیچ کس نیستن. اینا بر اساس اختلاف فطرت ها مطرح میکنه فارابی. اما توجه بکنید اختلاف فطرت ها در واقع مبتنی است بر اون استعدادهایی که در اون فطرت اولیه وجود داره و این استعدادها در همه یکسانه، منتها این استعدادها در شرایط مختلف اجتماعی، خانوادگی، محلی، جغرافیایی، تاریخی، طبقاتی به گونه مختلف به فعلیت میرسه. اینطوری نیست که این استعدادها همه در همه انسانها یکسان هی به فعلیت برسه. مثلا میلیون ها بذر عدس رو که میکارن یا مثلا حالا برنج رو که میکارن، خب اینا همه میلیون ها یه طور رشد میکنن. انسان این طور نیست. انسان در فطرت اولیه‌اش همه استعدادا نهفته است، درش نهفته است. کلالتنو هم باز بیشتر توضیح میدم. بنابراین وقتی فارابی میگه اختلاف فطرت ها، اختلاف فطرت ها در فاز دوم، در ساحت انسانی دوم اینجا مطرح میشه. خب اما ارسطو دقیقا اختلاف فطرت ها را مطرح میکند، منتها اختلاف فطرت هایی که ارسطو مطرح میکند سر از بردهداری و بردگی و نژاد پرستی در میاره. خب یعنی چی؟ یعنی در واقع اینها قائل به اون ساحت اولیه فطری که در نحوه خلقت خداوند رقم میخوره، اینکه انسان چه نحوه خلقتی دارد. چرا؟ چون اون چارچوب الهیاتی رو اینا نداشتن، اون نظام الهیاتی رو نداشتن. و البته چه بسا حالا با توجه به شخصیتی که ما از اینا سراغ داریم، اگر در معرض این اندیشه ها قرار می گرفتن چه بسا می پذیرفتن و قائل بودن. ولی به هر حال ببین، در فارابی ما نمیرسیم به نجات پرستی، نمیرسیم به بردهداری، میرسیم به یه بخشی از مردم که خدمند و حکم خدمتکار رو پیدا میکنند. ولی اولا اون خدمه هم به عنوان این که اون فطرت اولیه درشون هست و به لحاظ خلقت و فلسفه خلقت همان جایگاه رو دارن که مدیر و رئیس مدینه، بنابراین در واقع حقوق انسانیشون محفوظه. حالا این حقوق انسانی کجا محفوظه؟ اون جایی که در واقع فارابی بحث از عدالت میکنه و ما قبلا بحث کردیم نظام عدالت فارابی رو، اگه یادتون باشه ما یه بحثی داشتیم که فارابی عدالت رو در سه سطح مطرح میکنه. سطح اولیه عدالت خیرات مشترک است، حقوق انسانی است که همه شهروندان، همه کسانی که در شهر زندگی می کنند ازش برخوردارند، که متن فارابی رو در فصول منتظره فکر کنم فصل 61 تا 65 بود اونجا مطرح کردیم. خب فارابی ساحت فطری در انسان به ماهو و انسان رو خب به گونه های مختلف مطرح کرده، از جمله اون واژه اختصاصی فارابی فی باد رأی المشترک عند الجميع، این دقیقا نظر داره به همین ساحت فطری انسان، همونیست که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میگن هم نوع توست یا هم کیش توست یا هم نوع توست. این دقیقا فی باد رأی المشترک عند الجميع. و جالبه این اصطلاح فی باد رأی المشترک عند الجميع که در آخر فصول منتزعه مطرح میشه دقیقا در ارتباط با زندگی انسانی انسان مطرحه و قائل است به اینکه همه این نوع تلقی رو در بدو امر در نگاه اولیه خودشون به رفتارهای انسانی اون فطرت خودش نشون میده. خب اما ما پس ببینید یه ساحت فطری داریم در انسان به ماهو و انسان، یه ساحت فطری داریم در انسان به ما آنچه که عارضش میشه. خب یعنی چی به ما آنچه که عارضش میشه؟ دقت بفرمایید این چه ربطی داره به فطرت؟ ربطش اینه که در اون فطرت اولیه که همه استعدادها وجود دارد، حالا به ما هو و آنچه که عارض انسان می شود، حالا چه اجتماعی، خانوادگی، شغلی، فرهنگی، نمیدونم جغرافیایی، تاریخی، حتی زبانی، باعث میشه که یه بخشی از استعدادها به فعلیت برسن، بخشی از استعدادها پس زده بشن. خب اینجا در واقع یک فطرت ثانویه‌ای شکل میگیره. اما توجه داشته باشید فارابی تصریح دارد که ما وقتی میگیم این فطرت ثانویه شکل میگیره، نه اینکه جبر، بحث جبر نیست در حقیقت. حالا فکر کنم اینو در ابتدای رساله التنبیه علی سبیل السعاده مطرح میکنه که این فطرت صرفاً کار رو روون میکنه و تصریح میکنه، نه اینکه فرد رو مجبور به کاری بکنه. و باز همین انسان میتونه در سایه معرفتی که پیدا میکنه متوجه استعدادهای دیگرش بشه که در محیط به فعلیت نرسیده و بنابراین تلاش بکنه که اون استعدادها رو به فعلیت برسونه. این نگاه فارابی به انسانه. در حقیقت ساحت فطری انسان به ماهو و امور عارضی که منجر میشه به استعدادهای گوناگون و به فعلیت رسیدن استعدادهای گوناگون، این به فعلیت رسیدن استعدادهای گوناگون منجر میشه به شکل‌گیری تخصصها در جامعه. خب اما در این بحثایی که ما داشتیم یه سری تعارضهایی هم ما در فارابی میبینیم که این میتونه مثلا نقادی ما باشه نسبت به فارابی. ببینید اینجا من دو تا متن رو مبنا قرار میدم، یکی متن سیاست مدنیه فارابی، رساله از سیاسات المدنیه، و دیگری رساله آراء اهل المدینه الفاضله، که خب هر دو اثر رو هم آقای دکتر سید جعفر سجادی ترجمه و تحشیه و مقدمه براش نگاشتند. خب در همین متن ترجمه‌ای که آقای سید جعفر سجادی ارائه دادن از سیاست مدنیه در صفحه 168 و 169 خب اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان مراتب و گوناگونی های مدینه. و در واقع میگه که خب ما علاوه بر این که مدینه های فاضله میتونیم داشته باشیم، خب مدینه های جاهله و فاسقه و ضاله داریم، و همچنین در خود مدینه فاضله افرادی میتونن شکل بگیرن که حالا به قول فارابی خود رو و خود سر هستن، و اونا رو تشبیه کرده به نوابت، یعنی در واقع علفهای هرز، علفهای مرز مزاره رو که نوابت میگند. میگه بعضی از انسان هم این گونند، و حتی میگه که ما یه مرتبه هم داریم بعد از اینا هست، که میگه در مرتبه بعد، یعنی بعد از نوابت، مردمان بیشعوری که طبیعتاً در حکم حیواناتن، که این گونه انسان‌ها طبیعتاً نمیتوانند مدنی و پایبند به اصول مدنی باشند و اجتماعات آنان نیز اجتماعات مدنی نمی باشد. پاره از آنان در خلق و خوی حیوانات انسان نما می باشند و پاره دیگر به مانند حیوانات وحشی و سرانجام پاره دیگر به مانند حیوانات درنده. اینا رو در واقع بیان میکنه. وقت بعد در صفحه بعد میگه نظامی که درباره این قبیل انسان‌ها اعمال میشود باید در حدود حیوانات باشد، یعنی آن دسته از آنها که در حدود انسانی میتوانند مورد بهره برداری قرار بگیرند در شهرها به صورت برده درآیند و مورد بهره برداری قرار بگیرند و درست به ماننده حیوانات از آنها بهره کشی شود، و آن دسته که اصولاً مفید نمی باشند و یا حتی زیان آورند باید با آنها همان کاری شود که با حیوانات زیان آور. وقت اینجا واقعاً دیگه ما می رسیم به یه چیز خیلی افراطی و وحشتناک. فارابی می گه و قهراً نسبت به فرزندان این گونه افراد و یا حتی فرزندان همه مردم مدینه که از لحاظ فکری در حدود حیوانی باشند باید بدین سان عمل شود. ببین خب این چیزی که ما اینجا میبینیم نمیخونه با اون دیدگاهی که اول گفتیم و به صراحت خب فارابی قائل است، ولی در همین سیاست مدنیه حدود مثلا 35-6 صفحه بعد میرسیم به صفحه 204، یعنی در واقع میرسیم به بخش تقریبا اواخر این کتاب. در اونجا ما میبینیم که بحث اصلاح و تربیت رو مطرح میکنه. خب این در حقیقت تعدیل میکنه اون بحث رو، میگه که باز در آخر کار بحث نوابط نوابت مدینه فاضله رو مطرح میکنه که حدود 7-8 صفحه است. وقت آخر این بحث میگه که این گونه افراد به نظر عقلا و فلاسفه نادان و گمراهند و از این رو بر ریاست مدینه فاضله لازم است که همه افراد خود رو و خود سر را جستجو کرده بیابد و حالات آنان را بررسی نماید و هر دسته از آنان را به راهی که مناسب با حال آنهاست معالجه و اصلاح نماید. حالا روش ها اینجا دیگه مختلفه، حالا یا حال به وسیله اخراج از جامعه و مدینه، یا عقاب و کیفر، یا گماردن به کاری و شغلی، هرچند که کار مفیدی انجام ندهند ولی یه کار و شغلی در واقع بهشون پیشنهاد بشه و برای آن کار و برای آن کار مناسب نباشند، و یا به زندان و حبس افکنده شوند. خب اینجا در واقع ما میبینیم که بحث اصلاح و تربیت در حقیقت مطرحه، اما این بحث رو ما در اندیشه های آرای اهل المدینه الفاضله هم دقیقا ما این بحث رو میبینیم. ببینید در فصل 21، خب این مسئله مطرحه که اصلا نوع آدمی اعم از زن و مرد در قوه حس و تخیل و عقل مشترک و یکسان هست. و خب جالبه تو همین آراء اهل مدینه الفاضله دقت بفرمایید، این فرایند عقل هیولانی و اینکه ما از عقل هیولانی برسیم به عقل بالملکه، از عقل بالملکه برسیم به عقل بالفعل، این در همه انسان ها مشترکه. و عقل هیولانی یعنی در واقع اون عقلی که استعداد برای همه معقولات رو داره. و بعد در واقع ما میرسیم به عقل بالملکه. در عقل بالملکه چه اتفاقی میفته؟ بسترهای به فعلیت رسیدن استعدادهایی که در عقل هیولانی هست فراهم میشه. مثل چی؟ مثل استنتاج، استدلال، مقایسه، بررسی، استقراء، طرح پرسش، اینا همه بسترش عقل بالملکه است. وقتی که اون بستر فراهم شد، حالا دقیقاً این فرایندها عملاً و فعلاً وقوع پیدا میکنه، یعنی انسان قادر است بررسی کند، انسان قادر است اثبات کند، رد کند، تشکیک عقلانی کند، مقایسه بکنه، استنتاج بکنه، تعمیم بده. خب این مسیر در واقع این نژاد و اون نژاد، این جنس و اون جنس، این زبان و اون زبان، این رنگ و اون رنگ نداره. این همون در واقع انسان به ما هو و انسان هست. خب حالا نکته خیلی جالب اینجا اینه که در فصل 34 آراء اهل مدینه فاضله فارابی وارده یه بحثی میشه که دو سه فصل ادامه دارد، یعنی فصل 34، فصل 35 و فصل 36 بحثش تقالب و تسالم هست. و در تقالب خب اینجا بحث برده‌داری مطرح میشه، چون معمولا در زمان گذشته قوم غالب قوم مغلوب رو به بردگی میکشوندن، وقت اینجا این بحث رو مطرح میکنه که اصلا تقالب و بردهداری آراء اهل مدینه جاهله و زاله است. یعنی اصلا این طرز تفکر طرز تفکری است که مربوط است به مدینه جاهله و زاله، نه مدینه فاضله. اینا در فصل 34 مطرح میکنه. در فصل 35 خیلی بحث جالبی مطرح میکنه، میگه اصلا در مدینه های جاهل و زاله تقالب و بردهداری عین عدالته از نظر اونها. اصلا عدالت یعنی این که در فرایند تقالب اون قوم غالب قوم مغلوب رو به بردگی بکشه، این عین عدالته، این عین عدالت. اما در فصل 36 واقعا یکی از فصلهای خیلی جالبی است. اونجا این مسئله رو مطرح میکنه که آیا اصلا تقالب اصل یا تسالم؟ و در واقع اون وقت اینجاست که فارابی بر اساس اون نظام توحیدی که قبول داره خب میرسد به تسالم. اما یه نکته خیلی خیلی جالبی رو مطرح میکنه فارابی، میگه که اما اونایی که اهل تقالب هستن و قائل به تقالب هستند این نگاه رو مطرح میکنند که این نگاه های توحیدی که شما مطرح میکنید و خدا و رابطه خدا با انسان و معاد و زندگی پس از مرگ، اینها در واقع همه اتفاقا بستر مناسبی هست برای همین تقالب که در واقع اون قوم غالب میتونه قوم مغلوب رو با همینا سرگرم کنه. یعنی این رو فارابی کاملا مطرح میکنه و میگه اینا نگاه های آدم های ضعیفه که نمیتونن غالب بشن و در واقع مغلوبند. اینجا همین خب بحثا رو ما تو نیچه و در واقع ما میبینیم. خب اما فارابی خودش معتقده دیگه به توحید. وقت اینجا این بحث رو مطرح میکنه که برای بعضیا غلبه و تقالب اصله، حالا اگر که به صلح و سازش میرسن اینا نتیجه ی عوامل خارجی است، ولی اونایی که قائل به تسالم هستن میگن تسالم اصل، منتها تقالب ناشی از اون عوارض و عوامل خارجی است. توجه میکنید؟ و که خب الان اینجا بحث جالبی هست، اینو من نمیخوام همیشه اینجا مطرح بکنم، میذاریم به تناسب تو بحثای بعدی. خب حالا اینجا من وقت دارم. خب حالا با توجه به این بحث ها بیایم سراغ فلسفه اجتماعی حضرت امام علی علیه السلام که میخوایم نامه 53 حضرت رو، حالا تحت اون نامه 53 جمع آوری شده به مالک اشتر، این بحث رو پیش ببریم. فلسفه اجتماعی حضرت رو ما در 3 محور بررسی میکنیم و مقایسه میکنیم با فلسفه اجتماعی فارابی. محور اول طبقه بندی اجتماعی و همبستگی بین این طبقات. دو حقوق انسانی و حقوق طبقاتی. یعنی در واقع حقوق انسان به ما هو و انسان و حقوق انسان به ما هو و این که در این طبقات اجتماعی به سر میبره. و نکته سوم که بسیار بسیار جالب توجهه و در حقیقت یه بستر بسیار بسیار مناسبی است برای مقایسه بین فلسفه اجتماعی فارابی و فلسفه اجتماعی حضرت امام علی علیه السلام، جایگاه عدالت اجتماعی است. جایگاه عدالت اجتماعی باز اونم در دو ساحت، از حیث انسان بودن انسان و از حیث طبقه اجتماعی که انسان به آن تعلق داره. خب حضرت ساختار اجتماعی رو در 10 طبقه طبقه بندی کردن در نامه خودشون به مالک اشتر. این 10 طبقه عبارتن از 1 جنود الله، طبقه سپاهیان، 2 کتاب العامه و الخاصه، نویسندگان، حالا نویسندگان چه نویسندگان عمومی چه نویسندگان خصوصی، 3 قضات العدل، 4 عمال الانصاف و رفق. خیلی تعبیر جالبی است. یعنی خب این طبقه چهارم در حقیقت طبقه است که انتظامات داخلی جامعه دستشه، منتها این طبقه را حضرت تعبیر عمال الانصاف و رفق، یعنی در واقع اونایی که عهده‌دار انتظامات داخلی جامعه هستند باید اهل انصاف و رفق و مدارا باشند. این خیلی تعبیر جالبه. پنج، اهل الجزیت و الخراج من اهل الزمه، که البته دنبالش دارد و مسلمت ناس، که اینجا 2 طبقه خود به خود میشه. یکی اهل ذمه هستند که جزیه باید بدن و دیگری در واقع مسلمانان هستند که براشون مالیات در واقع تعریف میشه. 8 طبقه تجار، 9 طبقه صنعتگران، 10 طبقه پایین دست که عبارتن از محتاج و مسکین، که طبقه 10 در واقع معافن از پرداخت مالیات. که خب اینجا حالا نکاتی قابل طرحه. نکته بسیار مهم این که در این طبقه بندی ببینید طبقه‌ای به نام طبقه برده دیده نشده و تعریف نشده، یعنی برده و کنیز دیده نشده تو این طبقه بندی. این خیلی نکته مهمه، در صورتی که اصلا جامعه اون روز نه فقط در عالم اسلام، کلن همه جوامع بردهداری بوده، یعنی در واقع درش بردهداری یک رسم کاملا رایج و پذیرفته شده ای بوده. در عالم اسلام هم خب همینطور جنگ هایی که می شده و ولی خب ببینید ما همچی طبقه ای نمی بینیم، این طبقه به رسمیت شناخته نشده. خب این جالبه که ما توجه بکنیم که ببینید در کتاب‌های فقهی ما کتاب الرقبه تعریف نشده ولی کتاب العتق تعریف شده. در واقع اینجا بردهداری به رسمیت شناخته نشده. بردهداری خب چیزیه که میراث زمانه است. ولی اونی که در واقع اسلام روش تاکید میکنه عتقه. خب حالا من میخوام انشاءالله جلسه آینده یه مقایسه‌ای بکنم بین رتبه بندی که فارابی به عمل میاره و مراتب انسانی و این طبقات، یه بررسی داشته باشیم و بعدم بحث جایگاه عدالت اجتماعی و البته بحث ائتلاف این طبقات اجتماعی با هم دیگه، که خب این ائتلاف اجتماعی به شدت مورد نظر فارابی هم هست. منتها نحوه نگاه حضرت به این ائتلاف طبقات اجتماعی با هم دیگه و اونچه که فارابی مطرح میکنه کاملا متفاوته، که خب حالا اینا انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. در فرایند تقالب اون قوم غالب قوم مغلوب رو به بردگی بکشه، این عین عدالته، این عین عدالت. اما در فصل 36 واقعا یکی از فصلهای خیلی جالبی است. اونجا این مسئله رو مطرح میکنه که آیا اصلا تقالب اصله یا تسالم؟ و در واقع اون وقت اینجاست که فارابی بر اساس اون نظام توحیدی که قبول داره خب میرسد به تسالم. اما یه نکته خیلی خیلی جالبی رو مطرح میکنه فارابی، میگه که اما اونایی که اهل تقالب هستند و قائل به تقالب هستند این نگاه رو مطرح میکنند که این نگاه های توحیدی که شما مطرح میکنید و خدا و رابطه خدا با انسان و معاد و زندگی پس از مرگ، اینها در واقع همه اتفاقا بستر مناسبی هست برای همین تقالب، که در واقع اون قوم غالب میتونه قوم مغلوب رو با همینا سرگرم کنه. یعنی این رو فارابی کاملا مطرح میکنه و میگه اینا نگاه های آدم های ضعیفه که نمیتونن غالب بشن و در واقع مغلوبند. اینجا همین خب بحثا رو ما تو نیچه هم در واقع ما میبینیم. خب اما فارابی خودش معتقده دیگه به توحید، وقت اینجا این بحث رو مطرح میکنه که برای بعضیا غلبه و تقالب اصله، حالا اگر که به صلح و سازش میرسن اینا نتیجه عوامل خارجی است، ولی اونایی که قائل به تسالم هستن میگن تسالم اصل، منتها تقالب ناشی از اون عوارض و عوامل خارجی است. توجه میکنید؟ و که خب الان اینجا بحث جالبی هست، اینو من نمیخوام همیشه اینجا مطرح بکنم، میذاریم به تناسب تو بحثای بعدی. خب حالا اینجا من وقت دارم. خب حالا با توجه به این بحث ها بیایم سراغ فلسفه اجتماعی حضرت امام علی علیه السلام که میخوایم نامه 53 حضرت رو، حالا تحت اون نامه 53 جمع آوری شده به مالک اشتر، این بحث رو پیش ببریم. فلسفه اجتماعی حضرت رو ما در سه محور بررسی میکنیم و مقایسه میکنیم با فلسفه اجتماعی فارابی. محور اول طبقه بندی اجتماعی و همبستگی بین این طبقات. دو، حقوق انسانی و حقوق طبقاتی، یعنی در واقع حقوق انسان به ما هو و انسان و حقوق انسان به ما هو و این که در این طبقات اجتماعی به سر میبره. و نکته سوم که بسیار بسیار جالب توجهه و در حقیقت یه بستره بسیار بسیار مناسبی است برای مقایسه بین فلسفه اجتماعی فارابی و فلسفه اجتماعی حضرت امام علی علیه السلام، جایگاه عدالت اجتماعی است. جایگاه عدالت اجتماعی باز اونم در دو ساحت، از حیث انسان بودن انسان و از حیث طبقه اجتماعی که انسان به آن تعلق داره. خب حضرت ساختار اجتماعی رو در 10 طبقه طبقه بندی کردن در نامه خودشون به مالک اشتر. این 10 طبقه عبارتن از 1 جنود الله، طبقه سپاهیان، 2 کتاب العامه و الخاصه، نویسندگان، حالا نویسندگان چه نویسندگان عمومی چه نویسندگان خصوصی، 3 قضات العدل، 4 عمال الانصاف و رفق. خیلی تعبیر جالبی است. یعنی خب این طبقه چهارم در حقیقت طبقه است که انتظامات داخلی جامعه دستشه، منتها این طبقه را حضرت تعبیر عمال الانصاف و رفق، یعنی در واقع اونایی که عهده‌دار انتظامات داخلی جامعه هستند باید اهل انصاف و رفق و مدارا باشند. این خیلی تعبیر جالبه. پنج، اهل الجزیت و الخراج من اهل الذمه، که البته دنبالش دارد و مسلمت ناس، که اینجا دو طبقه خود به خود میشه. یکی اهل ذمه هستند که جزیه باید بدن و دیگری در واقع مسلمانان هستند که براشون مالیات در واقع تعریف میشه. 8 طبقه تجار، 9 طبقه صنعتگران، 10 طبقه پایین دست که عبارتن از محتاج و مسکین، که طبقه 10 در واقع معافن از پرداخت مالیات. که خب اینجا حالا نکاتی قابل طرحه. نکته بسیار مهم این که در این طبقه بندی ببینید طبقهی به نام طبقه برده دیده نشده و تعریف نشده، یعنی برده و کنیز دیده نشده تو این طبقه بندی. این خیلی نکته مهم، در صورت که اصلا جامعه اون روز نه فقط در عالم اسلام، کلن همه جوامع بردهداری بوده، یعنی در واقع درش بردهداری یک رسم کاملا رایج و پذیرفته شده ای بوده. در عالم اسلام هم خب همینطور جنگ هایی که می شده و ولی خب ببینید ما همچی طبقه ای نمیبینیم این طبقه به رسمیت شناخته نشده. خب این جالبه که ما توجه بکنیم که ببینید در کتاب‌های فقهی ما کتاب الرقبه تعریف نشده ولی کتاب العتق تعریف شده. در واقع اینجا بردهداری به رسمیت شناخته نشده. بردهداری خب چیزیه که میراث زمانه است، ولی اونی که در واقع اسلام روش تاکید میکنه عتقه. خب حالا من میخوام انشاءالله جلسه آینده یه مقایسه‌ای بکنم بین رتبه بندی که فارابی به عمل میاره و مراتب انسانی و این طبقات، یه بررسی داشته باشیم و بعدم بحث جایگاه عدالت اجتماعی و البته بحث ائتلاف این طبقات اجتماعی با هم دیگه، که خب این ائتلاف اجتماعی به شدت مورد نظر فارابی هم هست. منتها نحو نگاه حضرت به این ائتلاف طبقات اجتماعی با هم دیگه و اونچه که فارابی مطرح میکنه کاملا متفاوته، که خب حالا اینا انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ما کتاب الرقبه تعریف نشده ولی کتاب العتق تعریف شده. در واقع اینجا بردهداری به رسمیت شناخته نشده. بردهداری خب چیزیه که میراث زمانه است، ولی اونی که در واقع اسلام روش تاکید میکنه عتقه. خب حالا من میخوام انشاءالله جلسه آینده یه مقایسه‌ای بکنم بین رتبه بندی که فارابی به عمل میاره و مراتب انسانی و این طبقات، یه بررسی داشته باشیم و بعدم بحث جایگاه عدالت اجتماعی و البته بحث ائتلاف این طبقات اجتماعی با هم دیگه، که خب این ائتلاف اجتماعی به شدت مورد نظر فارابی هم هست. منتها نحو نگاه حضرت به این ائتلاف طبقات اجتماعی با هم دیگه و اونچه که فارابی مطرح میکنه کاملا متفاوته، که خب حالا اینا انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. مطرح میکنه کاملا متفاوته، که خب حالا اینا انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.